در بازدید از سامانه جامع و برخط بیمه کشاورزی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته برای استقرار این سامانه ابراز امیدواری کرد به کارگیری فناوری دیجیتال در بیمه کشاورزی هرچه بیشتر توسعه یابد. هفته و یک دقیقه شبکه رادیویی اقتصاد و دعوتتون میکنم تا همراه باشید با دیگر برنامه زنده این شبکه. تقدیم حضورتون میشه برنامه مدیریت نوین.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، سلام به روی ماهتون دوستان نازنین. دوباره برگشتیم امروز با مدیریت نوین. سلام به همه دوستان زمین، سلام بر شما کشاورزان نازنین. تحت هر شرایطی غم و غصه رو میذاریم زمین و گوش میکنیم به برنامه مدیریت نوین. اینجا رادیو اقتصاد، شما شنونده برنامه خودتون هستید. مدیریت نوین از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت به مدت 45 دقیقه با شما هستیم. من فرشید فهیم به اتفاق همه همکارای گلم. ما در مجموع برنامه مدیریت نوین سعی میکنیم موضوعات تخصصی بخش کشاورزی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خیلی کوتاه در فاصله 45 دقیقه‌ای که داریم شما هم میتونید همراه ما باشید تا لحظات دیگر راه ارتباطی رو خواهم گفت. اگه دغدغه‌ای دارید تو بخش کشاورزی با ما در میون بذارید. 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه ما 3036 37. به این سامانه پیام کوتاه زیاد استفاده میکنیم، ازش بهش نیاز داریم، حتما با ما باشید. نشانی ما در فضای مجازی رو هیچ وقت فراموش نکنید. دنبالمون کنید، مدیریت نوین رو جستجو کنید. اینجا رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، مدیریت نوین. امروز روز مالیات و ما این روز رو به همه فعالان اقتصادی که در سازندگی چرخه اقتصادی کشور نقش دارن تبریک عرض می‌کنیم. امروز یک پویشی هم راه افتاده این روزها، هشتگ من ماسک می‌زنم. این هشتگ من ماسک می‌زنم رو حواسمون باشه، این رو نشر بدیم و سعی کنیم در فضای مجازی هم بیشتر اینو نشر بدیم برای اینکه فرهنگ بشه از ماسک استفاده کنیم. همین الان که من با شما گفتگو میکنم، همکارای خوبم آن سوی استودیو روبروی من نشستن و همشون ماسک زدن. آقا ماسکت کو برادر؟ ماسکت. اما در فضای مجازی دو تا مسابقه براتون داریم. یه دونش هم تقریبا میشه گفت تو بخش پیامکی هست که اونم جالبه. بهتون میگم چیه، با ما باشید. فقط خب اما در فضای مجازی اونایی که مدیریت نوین رو جستجو میکنند و دنبال کننده ما هستن تو این فضا، اگر درباره مشکلات کشاورزی یا محصولات خاص محل زندگی خودتون صداتون رو ضبط کنید و برای ما ارسال کنید در فضای مجازی، جایزه جالبی داره این بخش مسابقه ما و اون هم اینه که ما بهترین صدا رو انتخاب میکنیم، آخر هفته اون صدا رو پخش میکنیم. حتی شما میتونید در بخش اخبار یعنی گوینده خبر ما بشید اگر خوش صدا باشید، یک بار صداتون برای بخش خبر استفاده خواهد شد. پس حتما صداتون رو ضبط کنید، دایرکت کنید برای ما در فضای مجازی مدیریت نوین. ما دنبال گوینده خوش صدا میگردیم. اگر این کار هستید و میدونید که صداتون خوبه، پس این کارو بکنید. از مسائل بخش کشاورزی محلتون و مسائل خاصی که در مورد بخش کشاورزی هست یا حتی از توانمندی های بخش کشاورزیتون صداتون رو ضبط کنید، هول و هوش یک دقیقه برای ما ارسال بکنید. اما تو بخش پیامکی هم براتون سوال داریم و سوالمون این هست که شما با معافیت‌های تشویقی برای کشاورزا موافق هستید یا نه؟ بگید چرا؟ اگر آره چرا، اگه نه چرا؟ به 30,000 36,000 37,000 همین الان دست به کار شید برای ما پیامک کنید. بعضی دوستان سوال دیگری دارن از ما در سامانه پیامکی، گفتن 0991-2359 گفتن در مورد کاشت بادام دین توضیح بدید آقا محمود از نارمک. چشم، دوستان یادداشت میکنن که در مورد اینم حتما بتونیم توضیحاتی رو داشته باشیم در برنامه. اونایی که مدیریت نوین رو جستجو کردن و دنبال کننده ما هستن، تو این بخش یه کار دیگه هم داریم براتون، خیلی خیلی جذاب و جالبه. شما حتما گل و گیاه آپارتمانی که خونتون دارید مثلا داره زرد میشه، مثلا برگاش داره میریزه، اون حس و حالو نداره اون گلی که دوستش دارید، اون گیاهی که دوستش دارید، تو فضای مجازی میتونید با ما در میون بذارید. کارشناس برنامه در بخش استوری یا داستان یا گزارش همون فضای مجازی سوالی رو که مطرح میکنید توی یک کادر براتون در نظر گرفته، سوالتون رو مطرح میکنید، جوابش رو دریافت میکنید، به طور رایگان حال گیاهتون خوب میشه بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای. نمونهشو الان برگردیم بهتون میگم کیا اومدن و در مورد گیاهانشون سوال کردن. یه بار دیگه سوال پیامکی رو براتون میخونم. پرسیدیم آیا با معافیت‌های تشویقی برای کشاورزا موافق هستید یا نه؟ بگید چرا؟ در استوری که عرض کردم تو فضای مجازی دوستان این سوال رو کردن. آقای رامین شاملو درباره ریزش برگ‌های بنجامین ابلق از آقای میرزایی سوال کردن. دیروز سوال کردن، همون شب پاسخشون رو دریافت کردن. آقای امید بهنژاد در مورد گیاه شامودورا گفتن که نوک گیاه سوخته و جوابشو گرفتن. شروین جلال الدین گفتن کاج مطبق دارم که تاجش ریخته. آقا محسن هم گفته شامودورا برگش زرد میشه و سیاه میشه. و آقا فربود گفتن گیاه سیکاس من نوک برگاش کم کم زرد میشه. پس ببینید اگر سوالی در مورد گیاهتون دارید، همونجا پاسخش رو در فضای مجازی مدیریت نوین جستجو کنید، دریافت میکنید نهایتاً 2-3 ساعت بعدش و گیاهتون حالش خوب میشه مثل خودتون که حالتون خوبه. خب ساعت 17:46 از رادیو اقتصاد با برنامه مدیریت نوین با شما هستیم، با همکارای بسیار پر انرژی من در آن سوی استودیو که روبروی من نشستن. درود بر همشون. خانم نشیبا درود بر شما. خب ما موضوع برنامه‌مون طرح‌های تشویقی مالیاتی دولت برای فعالان کشاورزی کشور هست که از شما هم سوال کردیم به ما بگید آیا موافق هستید با اینکه طرح‌های تشویقی برای کشاورزی در نظر گرفته بشه، یا اینکه اگر مالیات قرار هست این معافیت‌های تشویقی برای کشاورزان لحاظ بشه شما باش موافق هستید یا نه و چرا، اگر هستید چرا، اگر نیستید چرا. اما ارتباط ما برقرار شده با جناب دکتر سیاوش غیبی پور از کارشناسان با سابقه مسائل اقتصادی و مالیاتی کشور. آقای دکتر غیبی پور سلام بر شما.
سلام جناب آقای فهیم، عصر شما هم بخیر باشه.
ارادتمندم
قربان. امروز هم روز مالیات هست.
بله بله، همون اولش تبریک گفتم، به شما هم تبریک میگیم
قربان. خیلی متشکرم.
شما از با سابقه های بخش مالیات کشور ما هستید.
خیلی خوشحال شدم.
قربون شما برم، سلامت باشید. استاد سوال ما این هست، این بحث مالیات برای کشاورزان چگونه است؟ چون ظاهرا مصوب سال 66 بود که یک لایحه‌ای بود برای بخش کشاورزی که از مالیات معاف بشن در مجلس شورای اسلامی، این لایحه شده بود، اونم با ظاهرا با بعدها تغییر پیدا کرد. حالا چرا تغییر پیدا کرد؟ و یه زمانی بود که اونایی که تا 60 میلیون تومان درآمد دارن میتونن مالیات صفر، بعد بیشتر از اون درآمد داشته باشن باید مالیات بپردازن.
خدمت عرض کنم که هم در قانون مالیات های مستقیم، حالا هم سال 66 که فرمودید، هم سال 80 تغییر پیدا کرد، و هم در سال 1394 که قانون مالیات های مستقیم تقریبا اصلاح خورده و بیس و پایش تقریبا هست، ولی خب چارچوبش تغییراتی داشته. یه ماده هست در اون قانون به نام ماده 81 قانون مالیات های مستقیم.
بله،
در ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم به طور شفاف فعالیت‌های دامداری، زراعی، باغی، دامی، نوغانداری و این فعالیت‌های کشاورزی به صلاوت دامی و شیلات، یعنی سبخش رو،
بله،
اینا رو از مالیات شغلی معاف کرده.
نخیلات هم جزوش هست، اشجار و نخیلات. بله بله. و
موقعات و بعضی ها حالا تو پرونده‌هایی که مالیاتی ایجاد میشه، مثلا یه عده میان سراغ بسته‌بندی مواد کشاورزی، نه، اون کسی که فعالیت بسته‌بندی میکنه این دیگه مشمول نیست، یعنی معاف نیست.
بله.
حمل و نقل اینا معاف نیست. ولی کسی که تولید مثلا کالای کشاورزی میکنه، این شخص از مالیات معاف هست و تو ارزش افزوده هم باز به همین شکله. ولی فرآوری شده تفاوت داره، یعنی شیر مثلا در ارزش افزوده معافه. ولی حالا یک کسی اومد با شیر یه محصول جدیدی درست کرد، مثلا شیرایی که تو قوطی هست و مثلا،
بله، تو تغییر تبدیل تکمیلی میشه،
بله، اینا دیگه مشمول به اصطلاح معافیت نیستن.
درست.
این حالا بعد دولت، حالا غیر از اینکه این مشابقه داره، تقریبا ما جز کشورهای اولیه هست کشور ما که یکی از مترقی ترین قوانین مالیاتی در بخش کشاورزی داره.
چطور؟
خیلی تو همین تغییرات، تو همین 3-4 سال پیش قانون بخواست عوض بشه، اختلاف نظر بود که مثلا فعالیت های مرغداری و شیلات با توجه به افزایش مرغ که میخوره مثلا مرتب گرون میشه، کم میشه، زیاد میشه، چرا اینا مالیات نمیدن؟ باز دولت، چون کشاورزی بخش پایه و اساسی کشوره، این معافیت استمرار داده. یعنی جز کشورهای مترقی هستیم در معافیت مالیاتی، چون خیلی از کشورهای معافیت خیلی بخشی ندارن، حالا شاید زراعت داشته باشن، ولی در کشور ما همه فعالیت‌های دامی و باغی و شیلات معاف از مالیات.
درست. آقای دکتر شما مستحضر هستید، بخش کشاورزی با بخش صنعت خب فرق میکنه، چون
بله،
ریسک تولید خیلی بالاست. حالا شما مثلا در بخش صنعت کسی میاد قطعه رو تولید میکنه، حالا اگر هم نتونه بفروشه یه جا بمونه ممکنه مشمول مرور زمان بشه، این ارزش افزودش بیشتر هم بشه، گرونتر هم بفروشه و از اون فرد میشه مال. ولی تو بخش کشاورزی شما اگه محصول تو نفروشی، حتی اونایی هم که صنایع طبیعی تکمیلی دارن به هر حال یه تاریخ تولید و تاریخ انقضایی دارن، اون وقت اگه رو دستشون بمونه بابت تولید بایستی مالیات بدن، اگر نفروشن چی؟ اون طرف نتونن اون درآمد رو داشته باشن. بعد یه چیز دیگه در بخش کشاورزی، حالا اونایی که بالای 60 میلیون تو بخش زراعت مثلا تولید دارن،
این چطور محاسبه میشه؟ اصلا سختی نداره
دیگه، الان سخت نداره.
بله.
ولی چطور محاسبه میشه؟ ببینید یه عده این وسط حالا تولید کننده هستن، یه عده هم به قول شما فروشنده هستن، یه عده این وسط واسطه هستن که سود اصلی رو اونا میبرن. اونا بله. چجوری محاسبه میشه مالیاتشون؟
ببینید تو این 3 سال اخیر حالا من چون درگیر این موضوع هستم، یه عده تراکنش بانکی براشون میاد، مثلا بهشون میگن شما در سال 91 مخصوصا مثلا من مثال میدم 6 میلیارد تومان به اصطلاح پول به حساب شما یا به حسابهای شما واریز شده، این منشأش چیه؟
بله.
این افراد معمولا حالا دو بخشن، یه دهی واقعا شاید واقعی حرف دارن، یه دهی میرن فاکتور بخش معاف میارن، مثلا میرن این فروش حاصل از گندم بوده که آلای کشاورزی هم داشته، یا این 5 میلیارد هم مثلا 2 میلیاردش فاکتور میارن میگه فروش از فعالیت کشاورزی بوده، به نوعی از این حربه و از این عنصر به سبب معافیت میخوان سوء استفاده کنن. برای همین پرونده های تراکنش که برمیگرده به فعالیت های کشاورزی، اینم با حساسیت رسیدگی میشه.
بله.
هر جایی که اثبات شد منشأ فعالیت کشاورزی، مالیات معافیتی میدن. اون جاهایی که منشأ اثبات نشه، به هر حال میان سراغ منشأ اصلیش و اون شخص باید مالیات فعالیتش رو پرداخت کنه.
درسته.
یعنی هیچ معنی نیست، فعالیت ها معافه.
بسیار. اما کسایی که میخوان حالا تو این زمینه بیان سرمایه گذاری بکنن با توجه به ریسک بالای بخش کشاورزی، برای اونها هم بستای حمایتی یا تشویقی در نظر گرفته شده؟ کسایی که میخوان تازه وارد این عرصه بشن.
حالا این دو تا بحثه، سرمایه گذاری که به هر حال پایه تولید هست، ما وقتی کشور اون میخواد پیشرفت کنه، همه بحثا و گرفتاری که الان ما میگیم به خصوص در رادیو و وزین شما هم که رادیو اقتصاد هست، اصلا دوای همه این دردها تولیده.
بله.
تو بخش تولید دو بخش، حالا یا کشاورزی یا صنعتی. تو بخش کشاورزی که این معافیت به طور سنتی و قدیمی و جدید همیشه بوده، در بخش صنعت هم مثلا مناطق محرومشون معافیت میدن، معافیت 37، بعضیشون مثلا 5 ساله است به بخش تعاون معافیت میدن در اجرای ماده 105 تفسیر 6 و 7. یعنی فعالیت های تعاونی غیر از کشاورزی هم تو مناطق محروم و اونایی که مثلا میگن فعالیت تعاونی هستید یه درصدی معافیت دارن. البته قانون قبل از سال 94 که 95 اجرایی شد تمام فعالیت های تعاون معاف بود. الان اون که ابراز کنه من شرکت تعاونیه، از سود ابرازش یه درصدی 25% تقریبا معافیت داره.
بله.
یعنی بازم به این بخش معافیت داده بشه.
بسیار.
حالا شاید شما سوالتون خیلی از شنوندگان محترم اینه که ابزارهایی که تحریک کنه بخش کشاورزی و حالا یکیش در حال مالیاتی که واقعا تو این بخش داده میشه، ولی تو بخش تسهیلات، تو بخش مجوزها، تو بخش آب برق، مثلا این برقی کردن این چاهای کشاورزی، همه فعالیتایی که اگه محکم انجام بشه، جدی پیگیری بشه، ما خیلی از زمین‌های بایرمون، زمین‌هایی که الان استفاده نمیشه، به این استفاده میشه و دایر میشه و این دایر شدن اراضی هم خیلی از مشکلات ما رو حل میکنه. دلیلش هم اون موقع یادم مثال معروفی بود، میگفتن یک شغل کشاورزی یک واحد پولی هزینه داره، یک شغل صنعتی برای ایجاد فرصت 10 برابر اون.
بله.
حالا شاید عددها خیلی امروز فرق کرده، ولی به سلام برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌ریزی میگفتن که مثلا دوره‌ای بود فرض کن با 100 میلیون میشه یه شغل کشاورزی ایجاد کرد، یه جوان تا آخر عمر شاغل بود و با 1 میلیارد میتونیم شغل صنعتی ایجاد کنیم. پس بازم به سمت کشاورزی بریم انشالله.
بله دقیقا همینه، چون شما ببینید اگه ما بخوایم از کشاورز مالیات بگیریم برای تولیدش، خیلی ها مجبور میشن زمین های زراعیشون رو کوچیک و کوچیکتر بکنن و این کوچیک شدن زمین ها باعث میشه که ما از مکانیزاسیون دور بشیم. وقتی از مکانیزاسیون دور بشیم به تبع صنعت هم تو این بخش تولید ماشین های کشاورزی ضرر میکنه. پس بنابراین اگر ما بیایم این ور رو تشویق بکنیم، در اصل داریم کمک میکنیم به بخش صنعت، چون اینا مکمل هم دیگه
هستن. یه نکته توضیح هم بدم، حالا چون به هر حال این دوستانی که در ارتباط محصولات کشاورزی کار میکنن، صادرات کلا معافه.
صادرات محصولات بله،
به جز بخشی از صادرات که در ماده 341 قانون مالیات مستقیم هست، محصولات کشاورزی هم قبلا کلا معاف بود. اخیراً با توجه به بازگشت ارز مشروط شده، یعنی کسی هم کالای کشاورزی صادر کرد، این ارزش رو باید برگردونه که از اون معافیت‌های قانونی استفاده کنه.
بسیار. اتفاقاً ما این سوالی که از شنونده‌هامون هم پرسیدیم در مورد اینکه آیا موافق هستید یا نه، بعضی دوستان گفتن، آقای مثلا مهدی اویسی از کرج گفته بلی کشاورزی شغل استراتژیک و نیاز به حمایت داره. یکی دیگر از دوستان گفتن که بله، اینکه کشاورز تشویق و امیدی بیشتری به کارش خواهد داشت. آقای سید اسماعیل حسینی از نیشابور اینو گفتن. یه دوست عزیز دیگه هم گفتن که بله، چرا که کشاورز جهت پرورش محصول به خودی خود بدون دریافت حقوق زحمت فراوان میکشه و این زحمت بی حقوق میتونه برای کشاورز مالیات محسوب بشه، ضمن اینکه کشاورز هزینه‌ای هم متحمل و متقبل میشه. اینم آقای پیریایی برای ما فرستادن. حالا دوستان عزیز خیلی مشارکت کردن و اکثرا گفتن که تشکر کردن از اینکه این مالیات آف هست و کشاورز حمایت میشه.
بله، اصلا شما برنامه ماده 81 رو همیشه می برنامه به کشاورزتون بگید که
بله،
هر جا گیر افتادن دارن میگن ما ماده 81 می کنم استفاده کنم.
کجا باید مراجعه کنن؟ اینو به خود تو اظهارنامه‌ای که میدن ماده 81 قید شده دیگه.
بله بله، تو اظهارنامه‌اش اظهار کنه. برحال من مشغولم، من هم مقداری هم که اظهارنامه میدن، اگر اثبات، چون اینا الزام شدن به اظهارنامه، قبلا الزام بله.
بسیار.
اظهارنامه بدن و بگن ما این محصول داریم، اسنادش هم ارائه بدن، معافیتشون کامله.
خیلی عالیه. همین که ما ارتباط با شما گرفتیم، این نکته رو اشاره فرمودید، کشاورز الان خیلی خوشحال میشه. اونایی که نمیدونستن حداقل میتونن از این طریق حقشون رو بگیرن. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم جناب عالی، فدای شما. قربونتون برم، خداحافظ. بله، جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور بودن، کارشناس محترم مسائل اقتصادی و مالیاتی. خب انرژی ها نیفته ها، 17:22:59 همین الان شد 17:23 که با شما هستیم از رادیو اقتصاد با برنامه مدیریت نوین. اگر علاقه مندید که حال گیاهانی که تو خونه دارید خوب بشه، بعضی کیف میکنن وقتی نگاه میکنن به یک گلی که بهش علاقه دارن و اونو شاداب میبینن، ولی اگه پژمرده بشه، اگر مریض بشه، مثل عزیزترینشون نگران میشن. جای نگرانی نداره. همین الان برید تو فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو کنید، در بخش استوری یا داستان یا گزارش هر روز میتونید سوالات خودتون رو درباره گیاهانی که در منزل و محل کار دارید از کارشناس خبره گیاهان تزیینی ما آقای مهندس میرزایی بپرسید و پاسخش رو به سرعت دریافت کنید و حال گیاهتون رو خوب کنید. بله، سوال کردیم که آیا با معافیت‌های تشویقی برای کشاورزان موافق هستید یا نه؟ در هر صورت بگید چرا. دوست عزیزی با شماره 938-9966 گفتم بله، از کشاورز باید حمایت روحی و مالی بشود. درود بر شما. دوست عزیز دیگر سرکار خانم جعفری از زاهدان گفتن با سلام و تشکر، بله، چون به رشد و توسعه کشاورزی کمک میشه و ممنونیم از شما که به فکر کشاورزان عزیز ما هستید، برای اینکه خیلی زحمت میکشند. خب این نکته رو بگم، اونایی که میخوان تو فضای مجازی همراه ما باشند، مسابقه براشون داریم. تو این بخش مسابقه اگر بتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید، راجع به مسائل بخش کشاورزی محل زندگی خودتون برای ما صحبت بکنید در حد 1 دقیقه مثل گوینده خبر، اونو برای ما بفرستید، ما اونهایی که خوش صدا هستن و خوب اجرا کردن رو یک بار تو برنامه دعوت میکنیم که برای ما خبر بخونن. خب 7:25 دقیقه و 47 ثانیه همچنان با مدیریت نوین با شما هستیم. خیلی ممنونم از شما، پر انرژی ها هر کجا که هستید، پشت فرمون ماشین، تو خونه، محل کار، هر کجا که هستید ممنونی که مدیریت نوین رو گوش میکنید. اما قشنگیش به اینه که همراه ما باشی در فضای مجازی، اونجا کلی برنامه براتون داریم، کلی اطلاعات بخش کشاورزی به ویژه گیاهان آپارتمانی رو تقدیمتون میکنیم و شما هم میتونید اگر مسائل و مشکلاتی در زمینه کشاورزی هست، اگر توانمندی هایی در بخش کشاورزی سراغ دارید تو مجموعه خودتون یا در محل زندگیتون، حتما صداتون رو ضبط بکنید، یک دقیقه برای ما صحبت بکنید و اون رو برای ما به نشانی همون فضای مجازی دایرکت کنید، یعنی استوری کنید، تو فضای استوری برای ما بفرستید که ما به کسی که صدای خیلی خوبی داشته یا کسانی که صدای خوبی داشته باشن جایزش اینه که در مسابقه دعوت خواهند شد در برنامه مدیریت نوین که اونجا برای ما گوینده خبر بشن. و اما رسیدیم به بخش گلدوست برنامه امروز مدیریت نوین از رادیو اقتصاد. در این بخش میریم سراغ جناب مهندس مهرداد میرزایی، کارشناس گیاهان تزیینی، و در خصوص گیاه کروتون راهنمایی هایشون رو میشنویم.
گلدوست درود فراوان به شما دوستداران گل و آیتم گل دوست. تا حالا شده گیاهی رو ببینید که از نظر رنگ بندی انگار رنگ‌های پاییز رو توی یه گلدون دارین؟ این گیاه کروتون نام داره. کروتون یه گیاه رنگی رنگی که دربارش صحبت‌های آقای میرزایی کارشناس برنامه رو میشنویم.
گیاه کروتون جزو گیاهان حساس است با تنوع رنگی بالا. شما در یک گلدون گیاه کروتون میتونید تنوع رنگی قرمز، زرد، صورتی، سبز و حتی زرشکی رو ببینید و از وجودش کلی انرژی مثبت بگیرید. اما خب نگهداریش هم یکم سخته. گیاه کروتون ذاتاً و طبعاً عاشق مناطق مرطوب و گرمسیر هستش. دمای ایدئال برای نگهداری این گیاه در منزل یا محیط‌های آپارتمانی بین 21 تا 27 درجه هست. بهترین دما برای رشدش 23 درجه هستش و عاشق جاهای مرطوب هم هستش. برای اینکه بتونید رطوبت مورد نیاز این گیاه رو در منزل یا محل کارتون تأمین بکنید، توصیه میکنم جایی که این گیاه رو نگهداری میکنید اگه میتونید یه دستگاه بخور سرد بذارید، اگر نمیتونید در فصل تابستون روزی 2-3 بار برگ‌هاش رو با اسپره غبارپاشی بکنید. البته آبی که برای اسپری استفاده میکنید سعی کنید جوشیده باشه که روی برگ‌ها لک نشه، و در زمستون‌ها روزی یک بار اسپری بکنید کفایت میکنه. یا اینکه میتونید از روش جزیره برای رسوندن رطوبت به این گیاه استفاده بکنید.
آقای میرزایی راجع به خاک کروتون برامون توضیح بدید، چه خاکی احتیاج داره؟
اما خاک مناسب برای این گیاه ترکیب خاک بلگ و خاک کوکوپیت با کمی ماسه سبک بهترین خاک میتونه باشه برای این گیاه. و یه نکته دیگه که یادمون نره، حتما دقت بکنید زهکشی گلدون به دقت رعایت بشه، به خاطر اینکه این گیاه به نحوی پر آبه. موقعی که آبیاری میکنید آبهای اضافه حتما باید از قسمت انتهایی گلدون خارج بشه که باعث پوسیدگی ریشه گیاهمون نشه.
آبیاری کروتون رو هم برامون بفرمایید که چطور باید بهش آب بدیم؟
با توجه به دمایی که خدمتتون عرض کردم، آبیاری این گیاه در تابستون باید هفته 3 بار باشه و در فصل زمستون هر 4 روز 1 بار آبیاری بشه. هر بار که آبیاری میکنید گیاهتون سیراب بشه. اگه بخوایم روش اصولی عرض بکنم خدمتتون، هر بار که میخواید آبیاری بکنید باید 1 سانت تا 1.5 سانت عمق رویه خاکتون خشک باشه و شما آبیاری بکنید. دقت بکنید آبهای اضافه حتما از قسمت انتهایی گلدونتون خارج بشه و توی زیر گلدونیتون هم نذارید آب بمونه، به خاطر اینکه باعث آفت خاکی این گیاه میشه.
نور مناسب برای کروتون چه نوریه؟ نورش باید زیاد باشه یا کم؟
جایی که این گیاه رو نگهداری میکنید حتما